با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت درباره به دنیا آمدن عیسی مسیح. در این فصل موضوعی که در فصل 4 شروع شده بود ادامه می‌یابد، یعنی پیشگویی آینده پرجلال به خاطر وعده‌های گذشته. در فصل 4 نبوت‌هایی را در ارتباط با روزهای آخر مشاهده کردیم. اکنون نبوت‌هایی را در ارتباط با به دنیا آمدن عیسی مسیح خواهیم دید. در میکا فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: ای لشکر اورشلیم، آماده شوید، زیرا شهر محاصره شده است. دشمن به رهبر اسرائیل ضربه خواهد زد. در کتاب مقدس به زبان عبری این آیه در پایان فصل 4 نوشته شده است. به نظر من نیز احساس می‌کنم که مربوط به آن فصل می‌باشد و نه اینجا، چون در آن آیه موضوعی که در میکا فصل 4 آیه 9 در ارتباط با اسارت قوم در بابل بیان شده بود ادامه پیدا می‌کند. به یاد دارید که میکا در مورد ترس و وحشتی که در اثر حمله حکومت بابل خواهد آمد سخن گفت که مقایسه‌ای بود با آنچه در روزهای آخر دنیا اتفاق می‌افتد، یعنی ایام مصیبت عظیم و جنگ هارومجنون. اکنون اینجا در این آیه او دوباره در مورد حمله حکومت بابل صحبت می‌کند. شهر محاصره شده است. به نظر من این موضوع به محاصره شهر اورشلیم توسط حکومت بابل اشاره می کند. دشمن به رهبر اسرائیل ضربه خواهد زد. بعضی از مفسران بر این عقیده هستند که منظور از رهبر در اینجا خداوند عیسی مسیح است. اما آنچه را که در انجیل در ارتباط با اذیت و آزاری که به عیسی مسیح رساندن می‌خوانیم، با شیوه آزار رساندن در این آیه با توجه به متن آیه در زبان اصلی تفاوت دارد. عیسی مسیح را با مشت ضربه زدن و نه با چوب و عصا آنطوری که در این آیه گفته شده است. همچنین عیسی مسیح توسط هیچ دشمنی محاصره یا شکست نخورد. در واقع او از سوی یک دشمن خارجی مورد حمله قرار نگرفت، بلکه توسط قوم خودش ضربه خورد. من معتقد نیستم که این آیه به اذیت و آزاری اشاره می کند که عیسی مسیح در آمدن اولیش به این دنیا روبرو شد. برای من به طور آشکار به نظر می رسد که منظور از رهبر اسرائیل در اینجا آخرین پادشاه از نسل داوود، یعنی صدقیا می باشد. در کتاب دوم پادشاهان فصل 25 آیه 7 نوشته شده است: سپس پسران صدقیا را در جلوی چشمانش کشتند و چشمان خودش را نیز از کاسه درآوردند و او را به زنجیر بسته به بابل بردند. به نظر من میکا در اینجا به رفتار وحشیانه و شرم‌آوری اشاره کرده که بر علیه صدقیا در آن زمان انجام شد. نشان دهنده پایان حکومت نسل داوود در آن ایام سخت میباشد. اما صدقیا به طور مستقیم از نسل داوود نبود. به یاد دارید که یهویاقیم بر علیه پادشاه بابل مخالفت و شورش نمود. او ابتدا در برابر بابل ایستادگی کرد، ولی سپس نبوکدنصر پادشاه بابل یهویاقیم را اسیر کرد و آنگاه یهویاکین بر تخت سلطنت نشانده شد و بعداً او نیز به اسارت برده شد. در کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 15 چنین می‌خوانیم: نبوکدنصر یهویاکین را با مادر و زنان او فرماندهان و مقامات مملکتی به بابل برد. این همان نسل داوود است که به اسارت برده شد و یوسف و مریم مادر عیسی مسیح از این نسل می آیند. سپس نبوکدنصر صدقیا عموی یهویاکین را بر تخت سلطنت اورشلیم نشانید. وقتی صدقیا بر علیه بابل شورش کرد، نبوکدنصر از پادشاهان اورشلیم خسته و خشمگین شد و بنابراین صدقیا را نیز اسیر نمود و تمام پسرانش را در جلوی چشمانش کشت و او را نیز به اسارت برد. ممکن است تصور کنید که با توجه به این تجربیات پر از شکست و اسارت، نسل داوود نابود شده و آن وعده خدا به داوود که از نسل او کسی خواهد آمد که برای همیشه سلطنت خواهد نمود، هرگز به حقیقت نخواهد پیوست. اکنون به آیه قابل توجهی می رسیم که با توجه به آنچه تا کنون تصور می کردیم متفاوت است و به یک کار عجیب و باشکوه خدا اشاره می کند. نبوت درباره به دنیا آمدن عیسی مسیح. این آیه بخشی از داستان میلاد عیسی مسیح است و اگر آن را در ماه دسامبر میلادی نخوانید، شاید احساس کنید زمان نامناسبی را برای مطالعه آن انتخاب کرده اید. اما می توانیم تقریبا مطمئن باشیم که عیسی مسیح به طور دقیق در 25 دسامبر میلادی به دنیا نیامد. این روز تعیین شده تا سعی شود زمان تولد او با تحویل سال در زمستان هماهنگی داشته باشد. اما امکان بیشتر دارد که او در فصل بهار به دنیا آمده باشد، چون در ماه دسامبر معمولاً چوپان‌ها همراه با گوسفندانشان در تپه‌های آن اطراف نیستند و گوسفندان در غارهایی که در آن منطقه به فراوانی یافت می‌شوند در آن زمان پناه جسته و استراحت می‌کنند. در حدود سال 532 میلادی تقویمی درست شد که تا حد زیادی با تقویمی که امروز استفاده می‌کنیم شباهت داشت. روزهای سال در آن تقویم به صورت اشتباه شمرده شد و به همین دلیل نیز هست که سال کبیسه را اکنون در تقویم سال داریم. بنابراین نمیتوان کاملا مطمئن بود که عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر میلادی به دنیا آمده باشد. حتی اگر تمام جزئیات دیگر نیز در ارتباط با تولدش درست بوده و هماهنگی کند. این موضوع سؤالی را نیز در ارتباط با روز سبت به وجود می آورد. روز سبت در کدام روز است؟ در واقع این موضوع مهم نیست و همچنین زمان و تاریخ دقیق تولد عیسی مسیح نیز مهم نمی باشد. زمان سال بی اهمیت است. آنچه بسیار مهم می باشد مکان تولد عیسی مسیح است که به طور یقین می دانیم در شهر بیت لحم بوده است و این یک واقعیت تاریخی است. این واقعیت توسط تحقیقات تاریخی به اثبات رسیده است. در میکا فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید ای بیت لحم افراته، هرچند که در یهودا روستای کوچکی بیش نیستی، با وجود این از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد که از ازل بوده است و او قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. کلمه اما که در متن آیه به زبان اصلی در ابتدای این آیه به کار رفته، طرف دیگر سکه را نشان می دهد. اما تو ای بیت لحم، با وجود آنچه برای صدقیا اتفاق افتاده است و اینکه نسل داوود به اسارت برده شده، ولی در نهایت آنان به سرزمین اسرائیل باز خواهند گشت و آن که از نسل داوود است خواهد آمد. اما تو ای بیت لحم افراته نیز به نکته دیگر اشاره می کند. چون دو شهر بیت لحم وجود داشتند، کلمه افراته به معنای پر از میوه یا پر ثمر مهم می باشند که به کلمه بیت لحم در اینجا اضافه شده تا آن محل دقیق تر مشخص شود. میکا محل تولد عیسی مسیح را 700 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیاید اعلام نمود. پس از 700 سال با توجه به تحولات و تغییرات بسیار زیاد تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید که فردی از نسل داوود بتواند در شهر بیت لحم به دنیا بیاید. واقعا امکان ناپذیر به نظر می آمد. تمام شواهد غیر عادی و عجیب به نظر می رسیدند. هیچ عضوی از خاندان داوود دیگر در شهر بیت لحم زندگی نمی کرد. همه پراکنده شده بودند. آوارگی آنها را از آن سرزمین پراکنده ساخته بود. فقط یک خانواده از نسل داوود در شهر ناصره زندگی می کرد. با این وجود بیت لحم بایستی محلی می بود که پسر خدا در آنجا به دنیا بیاید بر طبق آنچه میکا پیشگویی کرده بود. این نبوت تنها پایه و اساسی بود که سبب شد مردان حکیم از شرق به بیت لحم هدایت شده و به آنجا بیایند. کاتبین از نبوت میکا نقل قول کرده بودند، چون آنان باور داشتند که آنجا محلی بود که مسیح موعود بایستی تولد میافت، با اینکه ایمان نداشتند در آن زمان به انجام میرسید. اتفاقات و شرایطی که به سوی تولد عیسی مسیح در بیت لحم هدایت کردند، آنچنان برای مسیحیان آشنا و معروف می باشند، به طوری که شاید نتوان تشخیص داد که چقدر عجیب و قابل توجه بوده است. گزارش انجیل لوقا جزئیات بیشتری را به ما می دهد. فرمان سرشماری که آگوستوس قیصر اعلام کرد، سبب شد مریم از ناصره به بیت لحم حرکت کند. اگر الاغی که مریم بر آن سوار بود می لغزید و مریم از الاغ پایین می افتاد، شاید عیسی مسیح در محل دیگری در مسیر راه به دنیا می آمد. اما با دقت به این نکته اشاره می کنم که آن الاغ نمی توانست بلغزد، چون 700 سال قبل میکان نوشته بود که عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. آن الاغ مریم را بر طبق برنامه زمانی که از ابدیت تعیین شده بود به بیت لحم رساند. او از هر وسیله نقلیه امروزی سر وقت‌تر به مقصد رسید. از تو کسی برای من ظهور خواهد کرد. کلمه برای من مشخص می کند که او می آمد تا اراده پدر را انجام داده و نقشه او را به کمال برساند، که از ازل بوده است. تولد او، انسان شدن او با شخصیت انسانی او ارتباط دارد. وقتی به بیت لحم آمد، پوشش انسانی را در بر گرفت. اما وجود او از قبل بوده، او از ازل و پیش از تولدش وجود داشته است. اشعیا نیز که معاصر با میکا بود در اشعیا فصل 7 آیه 14 این حقیقت را تایید کرده است. باکره ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. اشعیا درباره او همچنین در اشعیا فصل 9 آیه 6 گفته است: زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شد. وقتی اشعیا نوشت برای ما، منظور او از ما مردم کشورهای متفاوت نبود، بلکه او قوم اسرائیل را مورد نظر داشت. فرزندی به دنیا آمده به شخصیت انسانی او اشاره می کند. پسری بخشیده شده به تولد او اشاره نمی کند، چون در اینجا شخصیت خدایی او مورد نظر است. فرزند در شهر بیت لحم به دنیا آمد، ولی پسر از ازل و همیشه بوده است. در مزمور 90 آیه 2 چنین عنوان شده است: قبل از آنکه دنیا را بیافرینی و کوه‌ها را به وجود آوری، تو بوده‌ای. تو را ابتدا و انتهایی نیست. تا آنجا که می توانید در فکرتان به عقب برگردید، او خداست، او از ابدیت آمده است. او پسر ابدی خدا است. در کتاب امثال سلیمان فصل 8 آیه 23 نوشته شده است، از ازل پیش از به وجود آمدن جهان من به وجود آمدم. منظور از من به وجود آمدم در اینجا این است که من مس شدم یا من برگزیده شدم. در دعایه بعدی در امثال فصل 8 آیه 24 الی 25 چنین میگوید، قبل از پیدایش اقیانوس‌ها و چشمه‌های پر آب، قبل از آنکه کوه‌ها و تپه به وجود آیند، قبل از اینکه خلقتی باشد، او خدا بود. با این وجود در زمان معین در یک شهر کوچک به نام بیت لحم به این خلقت وارد شد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 28 میگوید، بلی من از نزد پدرم خدا به این دنیا آمدم و حال دنیا را میگذارم و نزد او باز میگردم. او از قبل بوده است. او خدای همیشگی و جاودانه است. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 به فریسیان گفت، این حقیقت محض است که قبل از اینکه حتی ابراهیم به این جهان بیاید من وجود داشتم. مسیح بارها در عهد عتیق ظاهر شده است. به آغاز خلقت بازگردید. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 3 در ارتباط با عیسی مسیح می‌خوانیم، هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. او خالق و آفریدگار است. در نامه کولوسیان فصل 1 آیه 16 درباره خداوند چنین نوشته شده است، در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. در باغ عدن او صدای خداوند بود که به گوش می رسید هنگامی که خدا در آنجا حرکت می کرد. او کلام خدا بود. او رابطه میان خدا و انسان را برقرار می کرد. در تمام عهد عتیق می بینیم که او با انسان سخن گفته، انسان را هدایت و متقاعد می کند. او بر موسی در یک بوته آتش ظاهر شد و به موسی گفت، آمدم تا تو را نجات دهم. او نجات دهنده و آزاد کننده بود. توجه می کنید؟ آنچه میکا در اینجا می گوید بسیار مهم است. گرچه او حدود 2000 سال پیش در شهر کوچک بیت لحم به دنیا آمد، ولی از قبل از ازل وجود داشته است. او خدای ازلی و ابدی است. به این نکته که قبل از اینکه به دنیا بیاید وجود داشته و خود را ظاهر و نمایان می‌ساخت اشاره کردیم. اکنون دوباره به انسان شدن او، یعنی شخصیت انسانی او توجه کنیم. وقتی خدا به شهر بیت لحم آمد، چیزی را دریافت کرد که قبلاً آن را نداشت و این چیز نام عیسی بود. او یک شخصیت انسانی بر خود گرفت و عیسی نام انسانی او بود. او یهوه بود. این نام خدایی او است. یعنی هست آن که هست. و اکنون عیسی است و نجات دهنده می باشد. معنای کلمه عیسی نجات دهنده است. او از شهر بیت لحم آمد تا نجات دهد. به یاد آورید که بر طبق لوقا فصل 2 آیه 11 فرشتگان به چوپانها چه گفتند؟ همین امروز مسیح خداوند و نجات دهنده شما در شهر داوود چشم به جهان گشود. در انجیل متی فصل 1 آیه 23 میگوید بنگرید دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهند نامید که به معنی خدا با ما است. اما نام او باید عیسی باشد. او نمیتواند عیسی نامیده شود مگر اینکه قبلا امانوئیل نامیده شود که به معنای خدا با ما است. او بایستی انسانی می بود که جانشین و نماینده ما باشد و جایگاه ما را بگیرد. در کتاب‌های پیامبران بسیاری پیشگویی‌ها درباره آمدن مسیح موعود گفته شده که به نظر کاملاً بدون رابطه با یکدیگر و حتی گاهی متناقض با هم به نظر می‌رسند. چگونه می‌توانستند همگی آنها در کنار یکدیگر به انجام برسند؟ گرچه بیت لحم به عنوان محل تولد مسیح مشخص شده بود، در ارتباط با تولد او همچنین گفته شد که در شهر رامعه که محلی در شمال بیت لحم است، گریه و زاری خواهد بود. همچنین او بایستی از مصر فراخوانده شده و از اهالی ناصره خواهد بود. به نظر می رسد که تقریبا غیر ممکن باشد که تمام این پیشگویی‌ها درست بوده و حقیقت داشته باشند. چگونه همگی اینها می توانند در یک محل جمع‌آوری شوند؟ خب، انجیل متی به طور دقیق به این نوع سوال‌ها پاسخ داده است بدون اینکه هیچ اشتباهی یافت شود. همه اینها به طور معمولی و طبیعی یا بهتر بگویم موافق طبیعی و معجزه آسا توسط خدا به انجام رسیدند. همانطوری که متوجه شدید میکا فصل 5 آیه 2 آیه‌ای بسیار مهم و قابل توجه است و آنچه توضیح داده شده فقط اشاره‌ای مختصر بود به حقایق عالی که در این آیه نهفته است. اکنون در آیه بعدی توجه می‌کنیم که در فاصله میان زمان رد کردن عیسی مسیح تا زمان بازگشت او به عنوان پادشاه برای حکومت بر روی این زمین چه اتفاقاتی می‌افتند. در میکا فصل 5 آیه 3 می‌خوانیم خدا قوم خود را به دست دشمن تسلیم خواهد کرد تا زمانی که زن حامله فرزند خود را به دنیا آورد. آنگاه بقیه قوم اسرائیل که در اسارت هستند باز خواهند گشت و به برادران خود ملحق خواهند شد. ممکن است فکر کنید که این آیه هنوز به تولد عیسی مسیح اشاره می کند. خب درست است که در مورد این واقعیت سخن گفت که مریم دردهای زایمان را داشت. اما نمیتوان این متن را بخوانید بدون اینکه بپذیرید که همچنین به قوم اسرائیل اشاره میکند. نه تنها درباره پراکندگی و آوارگی ایشان در دنیا است، میدانیم که توسط داوری خدا پراکنده شده اند، بلکه همچنین در مورد درد و رنج ایشان نیز هست. ایام مصیبت عظیم دوره زحمت و رنج فراوانی است که قوم اسرائیل بایستی از آن عبور کند. آنگاه بقیه قوم اسرائیل که در اسارت هستند باز خواهند گشت و به برادران خود ملحق خواهند شد. به پراکندگی و آوارگی جهانی یهودیان پایان داده خواهد شد.